برنامه امروز ما رو فرا میخونه تا در جستجوی روی خدا باشیم. اما چرا؟ چون او میخواد با شما وقت بگذرونه.
بر حسب این آیات، او 100 چندان بیشتر مشتاق دیدن روی ما و شنیدن صدای ماست. و این به نظر من همه نگرش ما رو نسبت به وقت رازگاهانی که ما با او داریم عوض میکنه. وقتی که ما میدونیم که او منتظر ماست تا ما رو ببینه و صدای ما رو بشنوه.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. اگه شما مسیح رو به طور شخصی نمیشناسید، از شما دعوت میکنیم که حتماً با ما همراه بشید. این برنامه ها به شما نشان خواهند داد که چطور میشه که رابطه نزدیک و بسیار صمیمی با مسیح ایجاد کرد. همچنین اگر شما جزء ایمانداران او هستید، این برنامه ها شما را در ایجاد رابطه عمیق‌تر با مسیح یاری خواهند داد. پس از شما دعوت می‌کنیم به ادامه سری برنامه‌های چگونه عاشق مسیح شویم و در عشق او بمانیم توجه کنید.
اگر به خاطر داشته باشی، در برنامه قبل ما به بخشی رسیدیم که محبوب محبوبه خودش رو فرا می‌خونه که از اون اتاق اندرونی قصر، یعنی جایی که او با محبوب خودش تنهایی وقت صرف می‌کرد، بیرون بیاد و همراه با او به مکان‌های بیرون از قصر بره. و بعد به بررسی بقیه اون ادامه بدیم. در فصل دوم کتاب غزل غزلها از آیه 8 به بعد میخونیم: آواز دل داده یا محبوبم را میشنوم. هان او می آید، جستان بر فراز کوها و خیزان بر فراز تپه ها. دل داده یا محبوب من همچون غزال است و مانند آهو. هان او در پس دیوار ما ایستاده است. از پنجره ها می نگرد، از میان شبکه ها نگاه می کند. محبوب من ندا در داده مرا گوید، ای محبوبه من و ای زیبایی من، برخیز و با من بیا. زیراهان زمستان و باران تمام شده و رفته است. گلها بر زمین ظاهر شده و زمان الهان، یعنی نغمه سرایی، فرا رسیده. و آواز فاخته در ولایت ما شنیده می شود. درخت انجیر نخستین میوه خود را می رساند و موها گل آورده رایحه خوش می دهد. ای محبوبه من و ای زیبایی من، برخیز و بیا. بله، اگه به خاطر داشته باشید، ما در برنامه قبل دیدیم که ابتدا محبوبه می بینه که این داماد جست و خیز کنان از روی کوها و تپه ها داره به سوی اون میاد. که این کوها و تپه ها در واقع سمبولی هستن از اون چالش ها و دشواری هایی که به نظر ذهن انسانی عبور کردن از روی اونها محال و غیر ممکنه. کوهایی که تنها پایهایی مثل آهو و غزال این توانایی رو داره که از روی اونا بپره. بله، کوها و بلندی هایی که من و شما قادر نیستیم که از روی اونا بپریم. در واقع این کوها و تپه ها سمبولی هستن از همه شرایط دشوار، سخت و غیر ممکنی که پیروزی و تفوق بر اونها مستلزم پایهای ایمانه. کوها و موانع عظیمی که وقتی با اونها مواجه میشیم به خودمون میگیم امکان نداره که من بتونم از پس اینا بر بیام. و این در حالیه که مسیح میخواد در رویارویی با اونها ما قدرت فوق طبیعی او رو تجربه کنیم. همون قدرتی که او با اون از مردگان رستاخیز کرد. بله عزیزان، او نمیخواد که ما فقط تجربه شیرین در خلوتگاهمون با او و در وقت رازگاهان و خوندن کلام و دعا داشته باشیم، بلکه او میخواد که ما در رویارویی با واقعیت‌های چالش برانگیز زندگی در این دنیای سقوط کرده هم در همراهی با او این چالش‌ها رو پشت سر بگذاریم. برای همینه که از ما دعوت میکنه که برخیزیم و همراه با او به این شرایط دشوار وارد بشیم و درست در دل رویارویی با غیر ممکن‌ها قدرت مافوق طبیعی او و حتی قوت رستاخیز او رو تجربه کنیم. پس همونطور که دیدیم در آیه 10 و از محبوبه خودش میخواد که برخیزه، به او بپیونده و با او همراه بشه. و بعد دوباره در آخر آیه 13 میبینیم که او دوباره این موضوع رو تکرار میکنه. و برابر این سوالی که پیش میاد اینه که او چرا این کار رو میکنه؟ چرا او دوباره از محبوبه خودش دعوت میکنه که برخیز و بیا؟ به نظر میاد که پاسخ این باشه که چون محبوبه دفعه اول واکنشی به این دعوت محبوب از خودش نشون نمیده. او هنوز داخل قصره و هنوز داره اون لحظات خوشی رو که داخل قصر با محبوب داشت مزه مزه میکنه. در حالی که محبوب بیرون قصر ایستاده و داره او رو میخونه که بیاد بیرون و با او همراه بشه. بله، محبوب هنوز مردده و برابر این در واکنش نشون دادن به این دعوت محبوب از خودش تأخیر نشون میده و به قول معروف این پا اون پا میکنه. او در واقع مطمئن نیست که واقعا میخواد با او از روی این کوها و بلندی ها بپره یا نه و برابر این ترجیح میده در آسایش داخل قصر باقی بمونه و ریسک نکنه. احساسی که چقدر برای من و شما هم احساسی آشناست. در زندگی ما هم اوقاتی هست که خدا ما رو هم به مأموریت یا چالشی فرا میخونه و ما هم این پا اون پا میکنیم و شک و تردید داریم که این کارو بکنیم یا نه. کارهایی که ماورای توانایی انسانی ما هستند. بله، کارهایی که به نظر ما مثل کوه هستند و ما قطعاً قادر به انجام اونا نیستیم و برابر این حاضریم که تفره بریم و هزار جور عذر و بهانه بیاریم تا از انجام اون کار خودمون رو معذور کنیم و به جای اینکه بگیم که خداوندا درسته که من نمیتونم اما تو میتونی، ترجیح میدیم که به صدای احساسات و ترس‌ها و محدودیت‌های خودمون گوش کنیم و برابر این آرزو میکنیم که اکاش میشد که زندگی مسیحی رو بدون رویارویی با این چالش‌ها و دشواری‌هایی که مثل کوه بر سر راه ما سبز میشن به پیش برد. بله، ما هم مثل این محبوبه آرزو میکنیم که اکاش میشد که دائما در اون اتاق اندرونی قصر پادشاه میموندیم و مجبور نمیشدیم که به واقعیت‌های زندگی وارد بشیم. اون خلوتگاه حضور خداوند، اون وقت‌های عالی و شیرین در خوندن کلام و دعا و شنیدن سرودهای روحانی، اون وقت‌های مبارک کنفرانس‌های مسیحی و یا گوش فرا دادن به پادکست‌ها، اوقاتی که انگار روحانی بودن خیلی آسونه، نه؟ اما عزیزان، واقعیت اینه که محبوب آسمانی ما خداوندمون عیسی ما رو در مواجهه با اون کوها و چالش‌های دشواره که رشد میده. در همون شرایطی که ما رو فرا میخونه که برخیزیم و با او در رویارویی با اون سختی‌ها همراه بشیم. بله، این محبوبه وقتی دفعه اول از سوی محبوب فرا خوانده میشه که بیرون بیاد و همراه با محبوب بر فراز کوها بپره، واکنشی نشون نمیده. پس محبوب دوباره دعوت خودش رو تکرار میکنه. در واقع او، یعنی محبوب، در این دعوت بسیار مصره. راستش من شخصا بابت این روحیه مصر خداوند خیلی ممنون و شکرگزار هستم، چون او وقتی روحیه مردد و ترسوی منو میبینه از من دست نمیکشه و با فیض خودش هنوز به دنبال منه. حتی زمانی که من به او اعلام میکنم که خداوند این خیلی سخته با من نمیتونم، بله، او با روحیه مصر و در این حال آروم و پر از محبت به دنبال ماست تا با فیض خودش ما رو از روی این کوههای بلند جهش بده. ما این روحیه مصرانه او رو دوباره در آیه 14 هم میبینیم که میگه ای کبوتر من که در شکافهای صخره و جایهای مخفی تخت سنگهایی، چهره خود را بر من بنما و آوازت را به من بشنوان، زیرا آوازت شیرین است و چهرهت دلربا. ما دیدیم که تا به حال این محبوب محبوبه خودش رو زیبا و دلربا خونده بود و حالا رو کبوتر خطاب میکنه و نه فقط کبوتر، بلکه کبوتر من. یعنی میخواد او رو مطمئن کنه که اون مال اوست. اما چرا کبوتر؟ ما در کلام خدا مثلا در فیلیپیان 2 میخونیم که ما باید مثل کبوتر بی عیب و ساده دل باشیم، افرادی بی ضرر که به کسی آسیب نمیرسونن. در واقع کبوتر موجودیه که سمبل آرامش، صلح و تواضع و نرمیه و این اون نگرشیه که مسیح نسبت به ما داره. او ما رو زیبا، آروم، فروتن و پر از صلح و آرامش میبینه. در واقع اینا همه خصوصیات خود او هستن. و چرا او ما رو اینطور میبینه؟ چون ما به وسیله او نجات یافتیم و ما در مسیح قرار داده شدیم و به این ترتیب خدا ما رو پوشیده شده در مسیح میبینه و این نگرشیه که او به ایمانداران حقیقی خودش داره. یعنی در واقع اگر ما ایمانداری حقیقی هستیم، خدا به جای ما مسیح رو در ما میبینه. بله، به راستی اگر من و شما ایماندار حقیقی او هستیم و او ما رو با خون خودش شسته، حالا جایگاهی جدید به ما داده و برابر این چقدر باید ما خوشحال و قدردان باشیم که خدا ما رو در مسیح میبینه. و این درست برعکس نگرشیه که اکثر اوقات خود ما به خودمون داریم. نگرشی که ما غالبا نسبت به خودمون داریم، نگرشیه که در اون ما خودمون رو جدا از مسیح میبینیم و هویتی رو که در مسیح به ما داده شده به فراموشی میسپاریم و به خودمون با عینکی که خدا با اون به ایمانداران خودش نگاه میکنه نگاه نمیکنیم. عزیزا، ما در نظر مسیح زیبا هستیم. زیبا و کبوتر او. کبوتری که در شکاف صخره پنهان شده. و این نشون میده که ما در مسیح که صخره شکاف خورده ماست مخفی شدیم. ولی صخره که بر روی صلیب برای نجات و رهایی ما شکاف خورد. همون چیزی که در یکی از سرودهای معروف انگلیسی هم به اون اشاره شده که میگه ای صخره اعصار که برایم شکاف خوردی، در تو نمایم خود را مخفی. و بعد در این آیات میبینیم که بعد از اینکه محبوب محبوبه خودش رو کبوتر خودش میخونه، به او میگه که چقدر طالب دیدن چهره او و شنیدن صدای آوای اوست. توجه کنید، او به محبوبه خودش میگه چهره خود را به من بنما و آوازت را به من بشنوان. بله، او مشتاقه که چهره او رو ببینه و صداش رو بشنوه. در واقع صدای این محبوبه به گوش او خیلی شیرینه و چهرهش هم خیلی زیبا. و این دقیقا همون طرز فکری که مسیح نسبت به ما داره. چه طرز فکر دلنشینی. ما معمولا وقتی با او وقت شخصی در خوندن کلام و دعا داریم، فکر میکنیم که این ما هستیم که باید مشتاق شنیدن صدای او در کلامش باشیم و با او ملاقات داشته باشیم. درسته؟ اما جالبه که در اینجا میبینیم که بر حسب این آیات او صد چندان بیشتر مشتاق دیدن روی ما و شنیدن صدای ماست. و این به نظر من همه نگرش ما رو نسبت به وقت رازگاهانی که ما با او داریم عوض میکنه. وقتی که ما میدونیم که او منتظر ماست تا ما رو ببینه و صدای ما رو بشنوه. بله، من و شما اگر ایماندار حقیقی او هستیم، از سوی او دعوت شدیم تا از طریق فیضی که او به ما ارزانی کرده، به خاطر اینکه ما رو با خون خودش شسته و لباس پاکی و پارسایی خودش رو بر ما پوشونده، با ایمان به حضور او وارد بشیم. و در اونجا او مثل کبوتر خودش به ما نگاه میکنه و مثل محبوبه زیبای خودش. و این چقدر باید من و شما رو به بهت و حیرت بیاره که خداوندا، چرا تو میخوای صدای منو بشنوی؟ چرا اینقدر مشتاق دیدار من هستی و برای ملاقات و مشارکت با من با اشتیاق انتظار میکشی؟ چرا؟ بله چرا؟ حقیقتی فوق‌العاده فرای درک و فهم ما که چرا خدای خدایان، خدای آسمان ها اینقدر مشتاق دیدن من و شنیدن صدای منه؟ واقعا چرا؟ چرا مایی که هیچ چیز جذابی در ما نیست، مایی که هیچ چیز زیبایی در ما وجود نداره جز گناه و زشتی اون، چرا با این وجود اون ما رو اونقدر دوست داره و مشتاق مشارکت و مصاحبت ماست؟ بله، حقیقتی بسیار عجیب و حیرت‌زا. ما تا به حال در این متن‌هایی که با هم خوندیم دیدیم که مشارکت و مصاحبت دو طرفه چقدر از اهمیت بسزایی برخورداره. این اصل هم در ازدواج‌های ما نقش مهمی ایفا می‌کنه و هم در مشارکت و رابطه‌مون با خداوند. حالا اگر برگردیم به آیه 8، در اونجا می‌بینیم که محبوبه به محبوب خودش میگه آواز دلداده یا محبوبم را می‌شنوم. بله، او به صدای محبوب خودش گوش فرا میده. در واقع محبوبش حرف میزنه و او به صدای محبوبش خوب گوش میکنه. و این آیه در واقع این سوال رو مطرح میکنه که آیا ما به صدای محبوب آسمانی خودمون گوش فرا میدیم؟ آیا برای شنیدن حرفهای او وقت صرف میکنیم؟ واقعیت اینه که بسیاری اوقات برای شنیدن صدای او، من و شما باید صداهای دیگر رو در زندگیمون خاموش کنیم. و در این بین شاید برای شما این سوال هم پیش بیاد که ولی من چطور میتونم صدای او رو بشنوم؟ و پاسخ اینه که کتاب مقدس رو بردارید و بخونید، چون این کتاب کلام مسیحه. آیا شما این کتاب رو بر می دارید و اونو می خونید؟ آیا برای شنیدن صدای او صداهای دیگه از قبیل تلفن دستیتون، کامپیوتر و اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و تلویزیون و خیلی صداهای دیگر رو خاموش می کنید تا بتونید صدای محبوب جانتون مسیح رو بشنوید؟ و حالا اگه دوباره برگردیم به آیه 14، همونطور که قبلا دیدیم، این محبوبه که مشتاقه که چهره محبوبه خودش رو ببینه و صدای او رو بشنوه. بله عزیزان، محبوب آسمانی ما مسیح مشتاق اینه که ما در واکنش به او، به سوی او دعا کنیم. و سؤالی که پیش میاد اینه که آیا من و شما با او حرف میزنیم؟ آیا ما به دعا کردن وقت میدیم؟ آیا مسیح آوای شما رو در دعا میشنوه؟ بسیاری از ما دوست داریم که صدای خدا رو در کلامش بشنویم، اما دعا کردن و در دعا موندن برامون دشوار به نظر میاد. ولی عزیزان، این حقیقت که او مشتاق شنیدن صدای ماست، من و شما رو باید به هیجان بیاره و ما رو وا بداره که برای صحبت با او و دعا شتابان به حضور او بریم و با او وقت صرف کنیم. چرا که خدای ما خدایی که از شنیدن صدای فرزندان خودش لذت میبره. بله، او محبوب عاشقیه که مشتاق شنیدن صدای عروس خودشه و برابر این عزیزان، او بسیار مایله که به دعاهای ما گوش فرا بده. بر این اساس سوال مهمی که ما ایمانداران او باید از خودمون بپرسیم اینه که وقتی که ما صدای او رو در کلامش میشنویم، چه واکنشی به او نشون میدیم؟ آیا ما سرمون اونقدر شلوغه که وقتی او ما رو فرا میخونه تا با او تنها بشیم، ما به او پاسخ میدیم که وقت ندارم، یا مثلا من الان نمیتونم، بعدن سر فرصت میام؟ دریغ از این که این بعدنها هرگز فرا نمیرسن. گاهی هم او ما رو به حضور خودش و مشارکت و مصاحبت با خودش فرا میخونه، اما ما متاسفانه به خاطر شرم و حس تقصیر از گناهان گذشتمون شک میکنیم و تردید داریم که آیا او واقعا به خاطر گناهان گذشتمون ما رو میپذیره و واقعا هنوز حاضره که به ما که سرمون به خاطر شرم گناه خم شده نگاه بندازه؟ آیا او هنوز هم میخواد با چشمان مقدسش به چهره ما نگاه کنه، چهره‌ای که از خیانت‌ها و نارو زدن‌های ما به او سخن میگه؟ بله، با همه این تفاصیل، آیا او واقعاً هنوز دلش میخواد که صدای ما رو بشنوه و به سخنان آدمای گناهکار و خیانتکاری مثل ما گوش بده؟ برابر این از شرم و خجالت پر میشیم و یا حتی میترسیم که به حضور مقدس و پرجلالش وارد بشیم و اینجاست که فکر میکنیم که نه، اول من باید روی خودم کار کنم، اشکالاتم رو رفع کنم، زخمام رو ترمیم کنم، گناهانم رو جبران کنم و ارزش از دست رفتم رو برگردونم. و خلاصه در پی این هستیم که اول خودمون رو زیبا و بی‌عیب شایسته حضور او بکنیم و بعد به حضور او وارد بشیم. غافل از این که این امکان پذیر نیست. من و شما هرگز نمیتونیم خودمونو طوری بسازیم و آرایش کنیم که سزاوار حضور مقدس او باشیم. هرگز. این در واقع ارزش و شایستگی اوست که ما رو سزاوار ورود به حضور مقدسش میکنه. و به همین دلیله که او ما رو دعوت میکنه تا به حضورش داخل بشیم. نه با شایستگی خودمون، بلکه با شایستگی که او، یعنی مسیح، اون رو با کار خودش بر صلیب به ما عطا کرده. و بر این اساسه که او هر روز این دعوتنامه رو برای ما میفرسته که ای کبوتر من، چهره خود را بر من بنما و آوازت را به من بشنوان، زیرا که آوازت شیرین است و چهره دلربا. خدا رو واقعا شکر برای این دعوت. و بعد او در آیه 15 هشداری به عروس خودش میده که شغالان کوچک را برای ما بگیرید، شغالان کوچک را که تاکستان را خراب میکنن، تاکستان‌های ما را که گل آوردن. ای به خاطر دارید که در فصل اول کتاب غزل غزل‌ها این عروس به داماد خودش گفت که من از نگهداری تاکستان خودم باز موندم. ظاهراً تاکستان او در وضعیتی بوده که داشته رو به خرابی و خشکی می‌رفته و احتیاج به تعمیر و رسیدگی داشته. و شاید یکی از دلایل این بوده که او از نفوذ اون شغال‌های کوچک به تاکستانش جلوگیری نکرده. اون شغال‌های کوچک و به ظاهر بی اهمیت. در واقع نکته ای که در اینجا باید به اون توجه داشت اینه که من و شما باید از روابط بسیار نزدیک به عاشقانه خودمون با دقت و همچنین با پشتکار و جدیت مراقبت کنیم. این رابطه ممکنه که در ارتباط با رابطه شما با شوهرتون در ازدواجتون باشه و یا رابطه روحانی شما با مسیح. من و شما به عنوان ایمانداران باید با هر چیزی که میخواد به روابط ما نفوذی مخرب داشته باشه و هر روزنه‌ای که ممکنه که از اون چیزی مضر به روابط ما رخنه کنه با جدیت جلوگیری کنیم، حتی اگر این روزنه خیلی کوچیک و بی اهمیت جلوه کنه. راستش در ارتباط با مراقبت از تاکستان یا باغ انگور، این شغال‌های بزرگ نیستن که مشکل آفرینن، چون اونا به میوه حمله میکنن و در واقع به دنبال خود انگورها هستن که در این صورت چون تاک هنوز رو پاشه میتونه دوباره میوه بده. اما متاسفانه شغال‌های کوچیک و یا به اصطلاح بچه شغال‌ها به زیر خاک و در نتیجه ریشه‌ها حمله می‌کنند و در واقع ریشه‌های تاکو می‌جوند، یعنی اصل کاری رو هدف قرار می‌دن و جایی از گیاه رو نابود می‌کنند که دیگه قابل جبران نیست. برای بسیاری از ما هم این شغال‌های بزرگ نیستن که در رابطه و مشارکت و دوستی ما با مسیح خلل ایجاد می‌کنند و یا ازدواج ما رو به نابودی می‌کشند. در واقع انگار در ارتباط با بسیاری از ما اون گناهان به اصطلاح کبیره‌ای که به نظر ما خیلی بزرگ و مشخص میان، اونا نیستن که زندگی ما رو به تباهی میکشونن، بلکه اون گناهان و عادات به نظر ناچیز و بی اهمیت و بنابراین کوچولو هستن که یواش یواش از زیر تیشه به ریشه دوستی و مشارکت ما با مسیح میزنن. اون شغال‌های کوچیک و پنهان غرور و تکبر، عدم قناعت و راضی نبودن به داشته‌ها، اون شغال‌های کوچیک غرغر و شکایت، شغال‌های کوچیک روحیه رقابت با دیگران، شغال‌های کوچیک خودمحوری و تمرکز بر خود، اون روحیه‌ای که تنها بر خودش و نیازهای خودش و امیال و خواسته‌های خودش تمرکز داره، شغال‌های کوچیک و پنهان تلخی و عدم بخشش و یا شغال‌های کوچیک و به ظاهر بی اهمیت غفلت ورزیدن در خوندن کلام خدا و دعای مرتب. بله عزیزان، این شغال‌های کوچیک و به ظاهر بی اهمیت هستند که به صورتی مذبوحانه وارد زندگی ما میشن و رابطه ما رو با خداوند و دیگران به ویرانی میکشن. و برابر این سوالی که من و شما ایمانداران او باید از خودمون بپرسیم اینه که شغال‌های کوچیک زندگی ما چیا هستن؟ شما رو تشویق میکنم که این سوال رو جای یادداشت کنید و برای پاسخ دادن به اون وقت بدید و عمیقاً به اون فکر کنید. در این حال دعا کنید و از خداوند بطلبید که به شما این شغال‌ها رو که باعث تباهی مشارکت و رابطه شما با او میشه نشون بده تا هرچه زودتر از پیشرفت اونها در زندگیتون پیشگیری کنید. اما حالا بیایید ببینیم که این محبوبه در آیه 16 چه پاسخی میده. و در این آیه میگه محبوبم از آن من است و من از آن محبوبم هستم. او گله خود را در میان سوسن‌ها میچراند. برخی از مفسرین بر این باورند که این آیه در واقع نشون میده که این محبوبه با شادی به دعوتی که محبوب از او کرده پاسخ مثبت میده. اما راستش وقتی که به بقیه متن و مخصوصا وقتی به فصل سوم میرسیم میبینیم که اینطور نیست. بلکه برعکس، عکس العمل او در واقع نشون میده که او در پاسخ مثبت به این دعوت محبوب اتفاقاً مردده و در انجام اون این پا اون پا میکنه. اما بیا ببینیم که محبوب از او واقعاً چی میخواد. اگه یادتون باشه داماد چند بار از او دعوت کرد که برخیز و با من بیا. او در واقع از او دعوت میکرد که بیا با من همراه شو تا با هم جستان و خیزان از روی کوها و بلندی ها بپریم، از روی شرایط دشوار و غیر ممکن. و حالا بالاخره او پاسخ میده که محبوبم از آن من است و من از آن او. او گله خودش رو در میان سوسنهای دشت غذا میده و میچرانه. اما منظور او چیه؟ و او چرا در مقابل دعوت محبوبش در پریدن از روی کوها به او پاسخ میده که محبوبم در میان سوسنها گله خودش رو میچرانه؟ به نظر من او میخواد دوباره بگه که ولی اینجایی که من الان هستم خوبه و من درش احساس راحتی و آسودگی میکنم. در موقعیتی که محبوبم در کنارمه و از آن منه و من از آن او، چرا باید از این موقعیت عالی بیرون بیام؟ ولی او دلش نمیخواد که از قلمروی پر از امنیت و آسوده خودش بیرون بیاد. او دلش میخواد که فقط در اون اتاق اندرونی قصر باقی بمونه و همه توجه محبوب بر او باشه، در حالی که محبوب میخواد او رو در موقعیتی قرار بده که در اون یاد بگیره که همه ی توجه و تمرکزش بر محبوب و نقشه‌ای که او براش داره باشه. بله، خواسته محبوب برای او اینه که وارد شرایط دشوار و چالش برانگیز زندگی بشه. وارد تاکستان زندگی و در اونجا با کمک و همراهی محبوب ثمر بخش باشه. براستش من و شما همگاهی روحیه‌ای مثل این محبوب داریم که قانع هستیم به اینکه خب خداوند منو نجات داده. من مسیحو دارم. او منو از داوری آینده و جهنم نجات داده و اگه بمیرم بلافاصله در آسمان چشمانم رو خواهم گشود. و این برای من بسه. خود مسیح به تنهایی میتونه در پاکستان این دنیا عمل کنه و کار و نقشش رو هم به پیش ببره. من به همینی که نجات یافتم قانعم و دوست دارم که 24 ساعت در دعا و پرستش وقتم رو بگذرونم و راستش به این قانع و راضیم هستم. و در عمل ما هم غالباً دوست نداریم که اون محدوده و قلم روی راحت و امن و بی دغدغه خودمون رو ترک کنیم، چون در اون آسوده هستیم و احساس امنیت میکنیم. بله، این محبوب هنوز درک نکرده که در عشق او با این محبوب مطالباتی هم هست که او باید برای رشد در این عشق و در واقع ثابت کردن عشقش به محبوبش اونا رو انجام بده. ببینید او در آیه 17 چطوری از پاسخ مثبت به دعوت محبوب تفره میره. او در این آیه میگه ای محبوب من برگرد تا نسیم روز بوزد و سایه ها بگریزد. یعنی در واقع به محبوب میگه حالا دیگه تاریک شده و من فکر نمی کنم که بشه در تاریکی از روی اون کوها و بلندی ها جهید. برگرد ای محبوب من، مثل غزال و بچه آهو بر کوهای باطر باش. واژه باطر که در اینجا از اون استفاده شده در واقع در زبان عبری به معنای جداییه. دقیقا مشخص نیست که از لحاظ جغرافیایی این منطقه در کجای فلسطین قرار داشت. اما به نظر میرسه که نویسنده از این لغت به عنوان استعاره استفاده میکنه تا به کوههای بلند و پر از صخره‌ای اشاره کنه و با این وسیله ناراحتی و نگرانی محبوبه از رویارویی با این کوهها رو به تصویر بکشه. در واقع محبوبه میخواد به محبوب بگه که خب شاید وقتی صبح شد من همراه تو به اون کوهها بیام، اما حالا من آمادگی اینو ندارم که با تو بیام. شبه، تاریکه، همه چیز خیلی مشکل و دشواره. نه، من نمیتونم از پسش بر بیام. در واقع خواسته محبوبه اینه که محبوب بیاد پیشش تا اینکه او بره پیش محبوب و با اون کوهای بلند روبرو بشه. او اصلا این آمادگی رو در خودش نمیبینه و این کار رو خیلی مشکل و دشوار میبینه. برای همینه که به او میگه کمی صبر کن. بذار سایه ها و تاریکی بگذرن. بذار این شرایط دشوار زندگی بگذره. بذار کمی مسائل صاف و صوف بشن. کمی صبر کن. صبر کن مثلا تا من پیرتر بشم. حالا جوونم. میخوام کمی از زندگیم لذت ببرم. من ترجیح میدم که این کوه باطر به معنی جدایی هنوز بین من و تو باقی بمونه. نه. من هنوز آماده نیستم تا با تو بیام. شاید بعداً بهتر باشه. و این واکنش چقدر متفاوته با اونچه که این محبوبه قبلاً در رابطش با محبوب به اون ادعا می کرد. اگه به خاطر داشته باشی در فصل اول او به محبوب خودش میگه من را به سوی خودت بکش و من پشت سرت هر جا که بری خواهم دوید. اما حالا او میخواد که محبوب رو پشت سر خودش بکشه و از دویدن پشت سر او این پا و اون پا میکنه و مردده و از متابعت او تفره میره. و چقدر این برای ما هم در رابطه‌مون با مسیح پیش میاد. ما هم اوایل ایمان آوردن با اشتیاق او رو اطاعت میکنیم و بهش میگیم که هر جا که منو بفرستی و به هر چی که منو فرا بخونی ای خداوند من لبیک میگم و حاضرم علارغم هر چیز تو رو متابعت کنم. روحیه پر از خلوص نیت و پشتکار. اما گاهی وقتی ایمان ما مشمول مرور زمان میشه انگار کمتر میخوایم وارد چالش های زندگی ایمانی بشیم و به همه چیز نگرشی محافظه کارانه داریم و انگار حاضر نیستیم که دیگه بها بدیم، ریسک کنیم و از قلمروی راحت خودمون خارج بشیم و به قلمروی سختی ها و مشکلات پرچالش زندگی با مسیح قدم بگذاریم. بله، از رویارویی با مشکلات تفره میریم و به خودمون میگیم که ترجیح میدم که در همین حالتی که هستم بمونم، در راحتی و امنیت، در قلمرویی که همه چیز برامون آشنا و شناخته است، تا قلمرویی که تا حالا در اون وارد نشدیم، قلمرویی که همه چیز اون ناشناخته است، قلمرویی که وارد شدن به اون نیاز به ایمان داره. اما بعدها ما در بررسی فصل سوم خواهیم دید که متاسفانه وقتی که ما از ترک کردن اون اتاق اندرونی و قدم گذاشتن با ایمان به جاها و موقعیت‌هایی که او ما رو به اونها فرا می‌خونه سر باز می‌زنیم، یواش یواش حتی اون اشتیاقی که برای صمیمیت و گذروندن وقت شخصی با او داشتیم رو هم از دست خواهیم داد و به این ترتیب روزی میرسه که خودمون رو فاقد اون شادی و هیجانی که قبلاً برای او داشتیم خواهیم دید. بنابراین عزیزان، آیا امروز عیسی شما رو هم فرا میخونه که برخیز و با من همراه شو تا با هم از روی کوها و بلندی ها بجهیم؟ شاید او همونطور که این محبوبه رو چندین بار فرا خوند این دعوت رو نسبت به شما هم چند بار تکرار کرده. شاید او از شما میخواد که کاری رو انجام بدید که ذهن و منطق انسانی شما اون رو کاملا غیر ممکن میبینه و یا اونقدر اون کار مشکله که شما خودت رو در انجام اون کاملا ناتوان و مستعصل میبینید. اما عزیزان، به یاد داشته باشید که او نمیخواد که شما تنهایی وارد عمل بشید. او شما رو فرا میخونه تا همراه با او و با کمک او با کوها و موانع بزرگی زندگی روبرو بشید و همراه با او مثل آهو از روی اونها بپرید. شما رو تشویق میکنم که همین امروز به دعوت او پاسخ مثبت بدید. و سوال بعد اینه که آیا امروز خداوند به شغال‌هایی در زندگی شما اشاره میکنه؟ شغال‌های کوچیک و به ظاهر بی اهمیت که دارن به صورتی پنهانی تیشه به ریشه رابطه و مشارکت شما با مسیح میزنن؟ عزیزان، همین امروز اونها رو از تاکستان زندگی خودتون بیرون کنید. اونا رو به غفلت نسپرید و یا وانمود نکنید که اونجا نیستن. و در نهایت صدای مسیح این داماد آسمانی رو بشنوید که مشتاق مشارکت عمیق‌تر با شماست. مشتاق شنیدن صدای شما و به شما میگه ای محبوبه من، چهره خود را بر من بنما و آوازت را به من بشنوان. بله ای نازنینم، ای دل رو بای من، ای محبوبه من و ای زیبایی من، برخیز و با من بیا. آه ای خداوند، چقدر محبت تو نسبت به ما دل پسنده. قلب ما هم فریاد میزنه که ما هم میخواییم چهره تو رو ببینیم و صدای تو رو بشنویم. ما هم میخواییم که با ما ملاقات کنی و آواز شیرین خودت رو به ما بشنوانی. بله ما رو بیشتر و بیشتر به سوی خودت بکش. باشه که پشت سر تو و همراه با تو هر جا که بری با پایهای آهویی که تو به ما میدی بدویم و بجهیم. در نام عزیز تو ای مسیح، ای محبوب جانهامون دعا میکنیم. آمین.
آمین. بله، برنامه امروز من و شما رو تشویق کرد تا هر آنچه را که بین ما و این محبوب آسمانی جدایی و مانع ایجاد میکنه رو با جدیت کنار بگذاریم. اون شغال‌های کوچک و به نظر بی اهمیت که میخوان به صورتی مذبوحانه بر زندگی روحانی ما اثر سو بگذارن. باشه که همه ما نسبت به این خطر جدی هوشیار باشیم و با روحیه مطیع و با عشقی شعله برتر به دعوت مسیح پاسخ مثبت بدیم. حتی وقتی که او ما رو دعوت میکنه که همراه با او با کوها و غیر ممکنهای زندگی روبرو بشیم. از شما دعوت میکنیم که دوباره با ما در برنامه آینده از سری برنامه های چگونه عاشق مسیح شویم و در عشق او بمانیم همراه بشید. در برنامه آینده خواهیم دید که وقتی محبت ما نسبت به مسیح رو به سردی میره و ما از او دور میافتیم چه باید بکنیم؟
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.